زمانهایی که کار بالین انجام میدادید یا حالا که مسئولیت های اجرایی دارین، واقعا سختیش فکر نکنم کمتر از اون کار بالین باشه. حداقل اونجا به قول فرمایش شما همین که لبخند بیمار رو میدیدید و یا یه دعای خیری به هر حال میشنیدید، خب این براتون میتونست خیلی ارزشمند باشه و بهتون کلی انرژی بده. اما شده تو این شرایط بخواید مسیرتون رو تغییر بدین، وقت چه چیزی به شما انگیزه داده که این زمانهای سخت رو پشت سر بگذارین؟
خب ببینید توی دوره مسئولیت کار تکراری برعرض کردم، معلمم، تدریس مستمر، بعد کار پژوهشی مستمر، به یه حدی میرسید که شما احساس میکنید کار بزرگتری رو میتونید انجام بدید. عقل معیشت میگه که آدم عافیت طلب باشه، چون عقلی هم بخوای حساب کنید میگید من 30 سال خدمتمو کردم، دانشمو تربیت کردم، مقالاتمو نوشتم، کتبمو نوشتم، وظیفه‌مو انجام دادم. از طرفی خب کار بالینی من به شکل جدی و مستمر و سخت کوشانه انجام دادم. منتها اگر بخوای کار مهمتر و بزرگتری انجام بدی، اون چیزی که همیشه من از خودم میپرسم، از همکارانم میپرسم، میگم خب تعداد کتاب و مقالاتی که الان ما نوشتیم چقدر در بالین اثر بخش بوده، چقدر تونسته درد و رنج مردم رو کم کنه. این یه علامت سوالی که همیشه تو ذهن من هست. این شاید رزومه ما با تنوع و تعدد مقالات باعث فخر حرفه‌ای داخل خودمون باشه، منتها آیا اون وظیفه اخلاقی خودمون نسبت به مردم تونستیم انجام بدیم یا نه؟ من برای که خودم اون موقع رو میکنم، خب میگفتم دانشجوهای متعهد و باسوادی رو تربیت میکنم، اینا میتونن برن در واقع خدمات رو گسترده کنن. منتها وقتی که شما میخواید مسئولیت بگیری، که من واقعا تلاش میکردم که ازش فرار کنم، ولی به هر حال اقناع شدم توسط عزیزانی که به هر حال این پیشنهاد دادن و رو که شاید بتونیم تو این موقعیت با کمک بقیه همکارانمون موانع خدمتی دوستان پرستار رو برطرف کنیم، اون درد و رنجی که عرض کردم خدمتتون بتونیم کاهش بدیم. علتی که گاهی اوقات هموطنان ما اشاره هم کردید مراجعه میکنن به همکار پرستاری در بخش و ممکن اون بازخورد لازمو نداشته باشن، نه اینکه اون پرستار آموزش ندیده، نه اینکه اون درک نمیکنه بیمار یا همراهش در چه وضعیتی هستن، واقعا خیلی از اوقات موانع خدمتیه که باعث میشه ما شرمنده مردم بشیم و من شرمنده همکارانم باشم. تلاش بر این بود که با کمک خود عزیزان، ضمن که ما استانداردهای حرفه ایمون رو ارتقا میدیم، دستور عملهای بالینی نگارش میشه، فضا برای کسب و کار بالینی مناسب تر میشه، مراقبت در منزل مثلا یکی از پروژه‌هایی که ما دنبال میکردیم، اینا در واقع تسهیل میشه، موانع خدمتی رو بتونیم یکی یکی کم کنیم. یکیش تعداد همکاران پرستار نسبت به جمعیت یا علتی که ما خوب نمیتونیم گاهی اوقات به مردم سرویس بدیم، تعدادمون کمه. استاندارد دنیا در بخش‌های عادی به ازای هر 4 تا 6 بیمار حداکثر یک پرستار، در حالی که در کشور ما در شیفت‌های شب ممکنه در یک بخشی که 30 تا تخت داره کلاً 2 تا پرستار حضور داشته باشه.
مثلا بخش جراحی که مریض حالا اومده از اتاق عمل
و درد زیادی رو به خصوص شب اول داره تجربه می‌کنه، کمبود پرستار تو این حوزه خب باعث میشه مردم لطمه ببینه. اگر بشه این استانداردها رو ارتقا بدیم با استنادات علمی و بتونیم اقناع کنیم همکارانی که تو این بخش باید به ما کمک کنن، همکارانی که تو حوزه منابع انسانی هستن، تو سازمان امور استخدامی کشوری هستن، گاهی اوقات که ما جلسه داریم اونم برای به عنوان شهروند گلایه میکنن. من تقریبا یک ماه پیش یه جلسه در نهاد ریاست جمهوری داشتیم، نماینده سازمان برنامه یه هموطن خانومی اومده بودن و داشتن گلایه میکردن که آقا من چند هفته پیش مادرم بردم بیمارستان، پرستارا مثلا خوش اخلاق نیستن، بد اخلاق، کدام چند تا پرستار تو اون شیفت بود، فکر کرد گفت مثلا در حد 2 نفر. خب 2 نفر با تعداد زیاد به نظر شما میتونه پاسخگو باشه؟ شما که الان تو اون بخش مسئولیت دارید واقعا کمک کنید، اولا به نفع مادر و مادران ماست، دومی که ما کار درست کردیم برای جوانمون و فضا رو برای مهاجرت خودمون با دست خودمون باز نمی‌کنیم. به هر حال جوان پر از انرژی، دانشی و مهارتی رو هم کسب کرده، میخواد به مردمش کمک کنه. اگر فضا براش مهیا نباشه، خب به هر حال خودش مسیرش رو پیدا میکنه و ممکنه مسیر در مسیر دیگه قرار بگیره. بنابراین احساس این بود که شاید تو این مسئولیت با کمک سایر همکاران بتونیم سطح خدمت رو از آموزش صرف به تعداد محدود دانشجو به کل 85 میلیون تسریم.
آقای دکتر ارتباطتون با دانشجوها چطوره؟
من کلن تربیتم طور بود آدم صلح‌جویی هستم، یعنی
بسیار آرام
تلاش میکنم اینطور باشم، به خاطر حالا به هر حال تربیتی که تو خانواده شدم و ممکنه بخشی از ویژگی‌های ذاتیم و شخصیتیم باشه. معمولا جوان‌تر که بودم ارتباط دوستانه‌ای داشتیم، الانم ارتباط بیشتر پدرانه است و نگاهم فقط در معلمی، فقط انتقال دانش نیست. تلاش میکنم که برخی از آموزهای زندگی که خودم تجربه کردم در حد بذات منتقل.
سال 1374 هیئت علمی شدیم، وقت یک نسل از دانشجویان رو باشون برخورد داشتین دیگه، درسته؟ میخوام بدونم که این دو دانشجوی این زمان چه ویژگی هایی داره که اون را متمایز میکنه از آقای دکتر عبادی که سال 1366 وارد دانشگاه شده.
سال 74 که من هیئت علمی شدم، دانشجوام اگر 20 ساله تصور بکنید متولدای 54 و 52 و 53 بودن.
الان
دانشجویم متولد 1383 و 84.
پس میشه دو نسل باشن، درسته؟
بله. ببینید فاصله نسلی شاید سالها قبل بین 80 تا 100 سال بود، الان فاصله بین دو تا نسل رو 6 سال تلقی میکنن. یعنی اگر شما در خونه دو تا فرزند داشته باشید که فاصله سنشون 10 سال باشه اینا، یا 7 سال باشه، دو تا نسل متفاوتیه. به خاطر اینکه اولین بار که یکی از بچه‌ها مثلا گوشی همراه رو تجربه میکنه، تو اون برادر یا خواهر دیگه 6 سال بعد بخواد اون گوشی همراه رو تجربه کنه، دنیا کاملا متفاوت شده. نه 10%، 20%، بالغ بر 2 تا 3 برابر، یعنی 200 تا 300% ممکنه ما تغییرات دانشی، فناوری، تکنولوژی، انتظارات و و و الی آخر داشته باشیم.
خب خیلی زمان کمه، اما میتونیم یکم صحبت کنیم حدود 1-2 دقیقه اگر آقای لک اجازه بدم، بعد اگر بحثمون ناتمام موند هفته آتی. اما این دانشجوی این نسل چه فرقی داره آقای دکتر با آقای دکتر عبادی و به حال هم ردیفان شما در آن زمان که وارد دانشکده پرستاری شدید؟
نسل فعلی پرسشگرتره، مطالبه‌گرتره. اون چارچوب‌ها و نرم‌هایی که ما فکر می‌کردیم درسته الزاماً بهش قائل نیست، بنابراین فضا و چارچوب‌های متفاوت از نسل‌های قبلی برای خودش قائله. ارتباطات و تعاملات ما با نسل فعلی نسبت به نسل گذشته سخت‌تر شده. در نسل قبلی بیشتر ما می‌گفتیم، اونا گوش می‌کردن. الان این فرصت باید فرصت حداقل 50-50 باشه. شما همزمان که دارید صحبت کنید، در گذشته باید کلاس تموم میشد، به کتابخونه میرفت صحبت شما رو چک میکرد، الان بلافاصله میتونه در اینترنت در کلاس در واقع توپق شما رو بگیره، ایراداتتون رو بگیره و الی آخر.
بله، بسیار خوب.
نسل هم جالب‌ترین
مطالبه‌گر. بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث جالبیه این قسمت از بحثمون، اما دیگه زمان ما تمام شد. اگر فرصتی بود و فضایی بود در برنامه آتی راجع به موضوع حتما با صحبت میکنیم. ممنون هستم آقای دکتر عبادی. دوستان ممنون هستم که تا این لحظه همراه با نخبگان رادیو سلامت بودید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق یحیی لک تهیه کننده، محسن فراهانی صدا بردار، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
میمانی ای وطن، به زیر کاف تداندلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار شما عزیزان هستیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
یک روز یک کتاب.
سلام، من سارا منصفی هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب 4 فصل ازدواج در خدمتتون هستم. نویسنده کتاب 4 فصل ازدواج گری چاپمن هستند و خانم سیمین موحد هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. از عنوان کتاب هم مشخص هست این کتاب در مورد ازدواج و رابطه پایدار زناشویی صحبت میکنه. ما همگی این رو تجربه کردیم که در ازدواج گاهی روزهای سخت به سراغمون میاد و گاهی هم میبینیم که به نوعی در بهار زندگیمون هستیم. طبق گفته این نویسنده که این عنوان رو هم برای کتابش انتخاب کرده، این چرخه دائمی بارها در طول حیات ازدواج ما تکرار میشه، دقیقا مثل فصلهای طبیعت که مدام اونها هم در حال تکرار شدن هست. اما در بخش مقدمه این کتاب نویسنده توضیح داده که هدفش از نگارش این کتاب چه چیزی هست. ایشون هدفشون رو توصیف کردن این فصل‌های دائما تکرار شونده ازدواج دونسته و اینطور میگه که این کتاب در نظر داره به شما و همسرتون کمک بکنه که تشخیص بدید در ابتدا که زندگی زناشوییتون در حال حاضر در چه فصلی هست، در چه شرایطیه، و نشونتون بده که چطور بتونید از ناپایداری پاییز یا سرمای زمستون خارج بشید در این رابطه و به سمت بهار پر امید یا تابستان گرم و صمیمی حرکت بکنید. در این کتاب 7 راهبرد مطرح شده که در بخش دوم این کتاب ما اون رو مطالعه میکنیم. کمک میکنه به زوجین که در واقع بتونن تجربه های پاییز و زمستان رو در ازدواج خودشون بهتر باهاش کنار بیان و میتونه گام های مثبتی رو نشون بده که با برداشتن اونها شما عزیزان میتونید بیشترین بهره رو از هر فصل زندگیتون ببرید و همینطور برای فصل بعدی خودتون رو آماده بکنید. فصل ازدواج میاد و میره و هر فصلش از توان بالقوه‌ای برخورداره برای اینکه بتونن افرادی که در یک رابطه هستن سلامت عاطفی خانواده رو حفظ بکنن. همه ما هم میدونیم که هر فصل ازدواج، هر موقعیتی که در یک رابطه پایدار ما باش در واقع روبرو میشیم، چالش های خاص خودش رو هم داره. اما کلید اصلی در پرورش دادن مهارت های لازم هست برای اینکه ما بتونیم تقویت بکنیم ارتباطمون رو و ازدواج رو در واقع بهبود ببخشیم. نویسنده در بخش دیگه توصیف میکنه که برخلاف درختان که اسیر آب و هوا و عوامل دیگه هستن، ما انسان ها قدرت تصمیم گرفتن داریم و اینکه ما اختیار داریم در رابطمون. میتونیم تصمیم بگیریم، میتونیم نگرش ها و یک سری رفتارهایی رو انتخاب بکنیم که ازدواج ما رو به سمت بهتر شدن ببره و در واقع تقویت بکنه. ما میتونیم کمک بکنیم امید رو دوباره به زندگیمون برگردونیم و در واقع نتیجه اون رو هم ببینیم. میتونیم یک سری از احساسات خوب، ارتباطات عالی و نزدیک و صمیمانه رو در رابطه خودمون داشته باشیم تا بتونیم از طریق این ارتباطات صمیمانه در واقع تغییراتی رو که در فصل‌های پاییز و زمستون رابطه‌مون ایجاد میشه خودمون رو آماده بکنیم براش و بتونیم با اون کنار بیاییم. در واقع ما رو مجهز میکنه یک سری از این مهارت‌ها و صمیمیت‌های واقعی رابطه که عمق یک رابطه رو مشخص میکنه برای اینکه ما بتونیم در بحران‌های زندگی که در تمام خانواده‌ها این اتفاق می‌افته روبرو بشیم. اگر که شما در سرمای شدید زمستان ازدواجتون هستید و در واقع بحران سراغ زندگی شما اومده و رابطتون خیلی متزلزل هست، این کتاب رو خوبه که مطالعه بکنید. این کتاب به شما امید میده. همونطور که نویسنده اشاره کرده، یک سری راهبردها به شما عزیزان داده میشه که از اون طریق بتونید شاهد شکوفایی شاخه های رابطتون باشید و این گام ها گام های عملی هست که میتونه برای هر زوجی مؤثر و مفید باشه. حتی اگر که شما به تنهایی این کتاب رو مطالعه می کنید و همسرتون همراه شما نیست، باز هم این کتاب توضیح میده که شما میتونید خودتون این رابطه رو به سمت بهتری هدایت کنید و با تغییراتی که در درون خودتون ایجاد می کنید در واقع به ارتباطتون کمک بکنید و به همسرتون کمک بکنید که یک رابطه بهتری رو تجربه کنه و در واقع هر دو هم مسیر بشید. کتاب 4 فصل ازدواج از 4 بخش کلی تشکیل شده و فصل‌های مختلفی هم این کتاب داره. بخش اول این کتاب به عنوان 4 فصل ازدواج شروع می‌کنه به توضیح دادن این که اصلا ماهیت ازدواج چه چیزی هست. در مورد فصل‌های مختلف و در واقع فضاهای مختلفی که در یک رابطه پایدار اتفاق می‌افته صحبت میشه. اون رو تقسیم بندی کرده به زمستان، بهار، تابستان و پاییز و در واقع یک نمای کلی میده از فصل‌های مختلف ازدواج و رابطه و توضیح میده که در تمام روابط این فصل ها مدام و مدام تکرار میشه و حالا ما به عنوان کسی که مسئول هستیم، به عنوان یک فرد بالغ که خودمون انتخاب کردیم این ازدواج رو، چطور میتونیم خودمون رو از شرایط سخت در بیاریم و برای شرایط بهتر خودمون رو آماده بکنیم. در بخش دوم این کتاب نویسنده 7 راهبرد به ما یاد میده برای اینکه چطور بتونیم رابطه ازدواج خودمون رو غنی تر بکنیم. در واقع به کمک این 7 راهبرد ما میتونیم رابطه صمیمانه و بهتری رو هم تجربه کنیم. دوستان همراه، در مورد کتاب 4 فصل ازدواج صحبت میکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم این کتاب نوشته گری چاپمن هست و خانم سیمین موحد هم کار ترجمه این کتاب رو به عهده داشتن. این کتاب در مورد ازدواج و رابطه پایدار زناشویی صحبت میکنه و در واقع شرایط ازدواج رو تشبیه میکنه به فصلهای مختلف یک سال که اینها پشت سر هم به طور مداوم تکرار میشن و حالا ما لازم هستش که یک سری مهارت ها رو بدونیم برای اینکه چطور بتونیم هر فصل رو به خوبی پشت سر بگذاریم. ازدواج صرفاً یک رابطه نیست، بلکه یک رابطه نزدیک و صمیمانه است. همه ما میدونیم که ازدواج تمام جوانب زندگی، یعنی جوانب فکری، همینطور عاطفی، احساسی، اجتماعی، روحی و جسمانی رو در بر میگیره. دو نفر در ازدواج قرار هست که شکوفا بشن، قرار هست که زندگی خوبی داشته باشن و هدفمند حرکت کنن. زن و شوهر در رابطه ازدواج میتونیم بگیم که به عمیق ترین مفهوم کلمه شریک زندگی همدیگه میشن و اونها خودشون رو به صورت یک تیم واحد میبینن، نه دو نفر که تصادفاً کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. از اونجا که آرزو و انگیزه نزدیکی و صمیمیت در کانون مفهوم ازدواج قرار داره، وقتی که چنین صمیمیتی بین زوجین وجود نداشته باشه، حتما طرفین دچار مشکل میشن. یعنی اگر که از لحاظ فکری، عاطفی، اجتماعی و روحی و جسمی زوجین نتونن نیازهای همدیگر رو برآورده کنن، حتما یک سری مشکلات در ارتباطشون به وجود میاد. ازدواج یک رابطه هدفمند هست. تمام پژوهش‌هایی که صورت گرفته نشون میده که ازدواج صمیمانه امن‌ترین و سازنده‌ترین فضا هست برای پرورش کودکان و از این طریق خانواده میتونه شکل بگیره. بنابراین خیلی خیلی مهم هست که ما در ابتدا بتونیم ماهیت ازدواج رو بدونیم، بعد از اون مهارت‌های اساسی که برای یک ازدواج موفق لازم هست رو هم در خودمون پرورش بدیم. در بخش اولیه این کتاب نویسنده در مورد ماهیت اصلی و اساسی ازدواج صحبت میکنه و اون رو شامل 4 چیز میدونه. در واقع اولین مسئله که در ازدواج مهم هست تعهد هست و متعهد بودن. بعد از اون اتحاد و همدلیه که مهم هست و مسئله سوم هدفمند بودن و دارای یک هدف مشترک بودن و نوع نگاه مشترک داشتن هست در زندگی و 4مین ماهیت اساسی ازدواج رو نویسنده مکمل بودنه. زوجین میدونه. بسیار بسیار مهم هست که ما بتونیم تمامی این ماهیت‌های اساسی ازدواج رو در رابطه خودمون در ابتدا پیدا بکنیم و سعی بکنیم که اگر که مشکلی در هر کدوم از این در واقع اهداف وجود داره ما یه بازنگری بکنیم و همینطور از متخصصین از یه سری کتاب‌ها مثل همین کتاب 4 فصل ازدواج کمک بگیریم و رابطه خودمون رو بهبود ببخشیم. اما این کتاب همونطور که گفتم 4 بخش کلی داره و فصل‌های مختلفی هم این کتاب رو تشکیل داده. فصل اول این کتاب کمکتون می‌کنه که بتونید در واقع پیدا بکنید که در ازدواج خودتون و در رابطتون در کدوم فصل ازدواج قرار دارید. بخش دوم این کتاب 7 ایده عملی به ما نشون میده برای اینکه ما بتونیم عواطفمون رو همینطور نگرش‌هامون و اعمالمون رو با همدیگه مطرح راه بکنیم که بر اساس اونا بتونیم از یک فصل سرد به یک فصل گرم حرکت بکنیم. بخش دوم این کتاب همونطور که خدمتتون گفتم در مورد 7 راهبرد صحبت میکنه. این راهبردها برای غنی کردن رابطه ازدواج شما طراحی شده. اولین راهبردی که ازش صحبت میشه در مورد این هستش که سعی کنید به خطاهای گذشته رسیدگی کنید. یعنی سعی کنید تمام دلخوری‌های گذشته، اتفاقاتی که در گذشته افتاده و همینطور روی همدیگه تلمبار شده و شما سراغش نرفتید به هر دلیلی، حالا به دلیل ترس هاتون بوده، به دلیل این بوده که نمیخواستید رابطه رو متشنج کنید یا طرف مقابلتون رو ناراحت کنید، برید به سراغ این اتفاقات گذشته و سعی بکنید که در ابتدا این پرونده های باز رو ببندید، کارهای نیمه تمامتون رو تمام کنید، به این مشکلات و این احساسات آسیب خورده خودتون رسیدگی بکنید تا بعد از اون بتونید به سمت جلو در کنار همسرتون با عشق بیشتری حرکت بکنید. دومین راهبردی که در این کتاب و در بخش دوم این کتاب ازش صحبت میشه این هست که سعی کنید نگرش برنده رو اتخاذ کنید در زندگیتون. نگرش های ما خیلی خیلی در روابط ما مهم هست. اینکه ما بتونیم چطور رابطه ای رو برقرار بکنیم با دید مثبت و بعد اینکه چطور بتونیم هر دومون در یک جایگاه برنده قرار بگیریم در این رابطه بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. راهبرد سومی که ازش صحبت میشه این که به زبان عشق همسرتون مسلط بشید و یاد بگیرید که عشق از نظر همسرتون چه معنایی داره و زبان عشق همسرتون برای در واقع رابطه چه چیزی هست. تمامی انسان‌ها زبان عشق متفاوتی دارن و لازم هستش که ما به جای اینکه فقط به زبان عشق خودمون توجه کنیم در رابطه عاطفی موفق به زبان عشق طرف مقابلمون دقت کنیم. اما راهبرد بعدی در مورد گوش دادن همدلانه هست و بعدی کمک کردن به اینکه همسرتون بتونه در کار و روابط دیگه‌اش موفقیت رو تجربه کنه. به 7 راهبرد در این بخش اشاره شده که بسیار راهبردهای خوبی هست برای اینکه بتونید رابطتون رو غنی بکنید. اما بخش سوم در مورد عملی کردن طرحتون و هدفهاتون در رابطه صحبت میکنه، اینکه حالا از اینجا به اکنون چطور بتونید به سمت جلوتر حرکت کنید و در انتها هم پرسش و پاسخ وجود داره که زوجینی که در واقع سوالهای مختلفی دارن این سوالها در انتهای این کتاب مطرح شده و جواب این سوالها هم داده شده. این کتاب یعنی کتاب 4 فصل ازدواج نوشته گری چاپمن و ترجمه خانم سیمین مبهد خیلی میتونه به شما عزیزان که در رابطه عاطفی و ازدواج قرار دارید کمک بکنه که بتونید ارتباط خودتون رو صمیمانه تر و غنی تر کنید. امیدوار هستم که این کتاب رو مطالعه کنید و از مطالب بسیار مفیدش هم بهره ببرید. تا روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
ایجای به توی تند و رشدی آروز شبت کنون به کامت ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت. یه سال دیگه عطر بارون و بهار حالمو میسازه این دقیقه ها منو یاد تو میندازه عشق بین من و تو شبیه یه رازه
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.